چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدر میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنکم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
ایستگاه پنج شنبه برگشته با شما ایم تا ساعت هفت. من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا، برو بریم. شما که هنوز باورت نمیشه تو مملکت بعضی هنوز درگیر خرافات باشن و مسائل مهم مملکتی رو با این چیزا حل کنن. یادتونه قبلا گفتیم معظم له تو خاطراتش گفته یه بار قبل از انقلاب جلوی یه سیل رو با اذن خدا با ریختن تربت امام حسین تو آب گرفته؟ یادتونه؟ شما خندیدید به اون خاطره ایشون؟ یادتونه؟ الان یه حاج آقایی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستانه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستانه ایشون، رفته تربت ریخته تو کارون تا جلوی سیل رو بگیره. یه صدای خیلی بیکیفیت از لحظه وقوع این فاجعه لطفا بشنوید.
در روز ولادت تربت مبارک رو در روزخانه کارون میندازن. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین، خدای محقق سید الشهدا، روز مبارک. ریزی رو مردم خوزستان بگیره آب انشاءالله خوزی.
بله خدایش، این روحانیت خیلی زبله ها. خیلی میدونید که این عزیزان انقدر گوشتشون لطیفه ایه و خدا نکرده پاچه رو بزنن بالا، عبا رو بپیچن دور کمر برن کمک مردم، بدن نازک و نحیفشون اذیت میشه، پوف میشن. اینه که همیشه یه سری راهکار دارن که هم به قول بچه ها شعافش خوبه هم کم زحمته. یه ورد میخونی، فوت میکنی، پرت میکنی، بعدم میگی دیدی چی کار کردم، دیدی سیل قطع شد. حالا با همین ویدیو یه شوخی هم کردن تو دست این حاج آقای جای تربت ساق طلایی گذاشتن، ساق طلایی میندازه تو آب، یه دفعه همه چی خوش میشه. دمتون گرم، کار هر کی بوده، کلی خندیدم. هنوز نگران سیل به خصوص تو خوزستانی و حق هم داریم، در جریان باش که آقای استاندار خوزستان که دیروز در مورد درگیریش با یکی از اهالی خوزستان حرف زدیم و بعدم خبر اومد که رفته دلجویی کرده از اون بند خدا، بازم مورد عنایت قرار گرفته و یه آقای از اهالی حمیدیه هم ایشونو دوباره اینجوری مورد نوازش قرار داده.
یعنی همه بچه های حمیدیه و کل مردمی که اومدن با غیرتن، چه عجم و چه عرب، اومدن اینجا زحمت کشیدن با دست خالی این سیل بند رو درست کردن، ازتون تشکر میکنیم. حالا به هر حال ازتون تشکر میکنیم که فقط به فکر خودتون، یعنی به عنوان یک دولت دارید فقط میخواید که مثلا سیل بندو خرج نکنید برات، یا مثلا اگه ضربه ای بخوریم فقط مردم بخورن. خب اینو ما ملاحظه کردیم، با چشم خودمون دیدیم دیگه. دوستان بچه‌ها استاندار ول کنن، خودش به حال خودش باشه، بره همون تو دفتر خودش بشینه، ما هم راحتیم.
بله بره همون تو دفتر خودش بشینه و ما هم راحتیم. میبینید آدمای زحمت کشیده و دردمند چقدر خوب میتونن جلوی مقامات حرف بزنن، از هیچی نترسن. میبینین البته همین آقای استاندار اگه نگران دوربینا و شبکه‌های اجتماعی نبود، شاید دوباره مثل چند روز پیش شروع میکرد بعد و بیرا گفتن. خلاصه که از یه طرف خوشحالیم برای اینکه دیوارهای دنیای آدمای قدرتمند شیشه‌ای شده، نمیتونن هر کاری میخوان به راحتی بکنن. از طرف دیگه ناراحتیم برای دردی که تو صدای این هموطن شیرین لهجه جنوبیمون بود. شمایی که میری سفر به اقصان اوقات دنیا احساس میکنی همه دنیا رو دیدی، از مشاهده بزرگی زمین به خود میبالی، آیا میدانید دانشمندای سیاه چاله کشف کردن تو فضا به چه کلوفتی؟ حالا چرا میگم کلوفت؟ به خاطر اینکه سیاه چاله عزیزمون 3 میلیون برابر زمین قطرشه. فقط 3 میلیون برابر زمین قطرشه. آقا چه خبره تو دنیا؟ جرم ایشون هم 6.5 میلیارد برابر خورشیده، یعنی توپل مپل هیکلی واسه 1 دقیقه شه. بعد فاصلش هم از ما 500 میلیون تریلیون کیلومتره. به خدا من سرم درد میگیره به این چیزا فکر میکنم. تازه دانشمندا میگن ایشون که سیاه چاله هم بیش نیستن، اندازشون از کل منظومه شمسی بزرگتره. حیرتا حیرتا واقعا، یعنی همه ماه و خورشید و فلک و زمین و مریخ و ونوس و اورانوس و باقی عزیزان ساکن منظومه شمسی رو جمع کنیم، اندازه یه سیاه چاله که معلوم نیست کجاست نمیشن. بعد ما آدم ها فکر میکنیم خودمون مرکز دنیاییم. آقا من خودم مطمئنم تو همین اجرام عظیمی که تو این سیاه چاله هست کمه کم کمه کم یه 10-15 تا فرشید منافی دیگه زندگی میکنم. من از همینجا از این فرصت استفاده کرده به همزادهای سیاه چالویی خودم سلام عرض میکنم. خوبین فرشیدا؟ فرشیدم منم سلام. چه خبر؟ خوبین؟ چقدر زیادین؟ ماشاءالله ماشاءالله بهتون میگم اون برا اوضاع اگه خوبه دست ما رو بگیریم ببرین اون ور. این زمین ما که دیگه بابا داره میترکه از بس بهش عنایت کردیم آدما. دستون درد نکنه فرشیدا، اگه نشودم دیگه خودتون پاشید بیاد این ور، بلکه هر دو سه نوبت مثلا هر روز ایسکا فردا بریم. دستانام دیگه قربونتون برم من، بیاین دیگه. هیچ وقت قربون صدقه همزاده خودم نرفته بودم تا حالا. آخه ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد. خدایا شکرت.
فکر نمی کردم بشه شد. خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر. این زندگی ما رو کجا برد کجا برد. خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر. هوادار و جیغ ما به موقع رسیدیم، پیشم من کل تیم شده درست مثل فیلم.
حاجی تو پاس داره محکم صفر، رفیقام تک تک پشتم چفت، رو به هدف زوم کلن فکر با منفی و ندارم از صحبت صفر. توپ دستم واسه کریس، مهم نیست اگه داره دیست، وسیله کار داره هیست، هیت توی کار نمد نیست. اولش سخت، روزای بعد داشتیم و سخت، الان و سخت، اوزا بهتر، صدا تو شهر، همه جا پخش، لیول و فرق. اول سخت، بدون شک، خفن سخت، نیکوب ترک، دیوونه ته، وسیله تا آخر میمونه تک. به این برنامه هاجیز بکر ناب سنگین، با کار نیست اصلا فکر خواب، چجوری میان با این اختلاف کرد کرد میکنم باز این هیترها. خدا جو مرسی که هوامو داری، نمیذاری بره چوب را چرخ. بدون به یادتم همیشه همه جا مهم نیست باشه روز یا شب.
فکر نمی کردم بشه شد. خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر. این زندگی ما رو کجا برد کجا برد. خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر. کردم صفر و صد پاش گذاشتم کلی وقت، من تو شرایط سخت الان کنسرت کلی صفه. هوادار و جیغ ما به موقع رسیدیم، پیشم من کل تیم شده درست مثل فیلم.
بح بح سلام ملینا خانوم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟ چطوری؟ چه خبر ها؟
راستش می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و از شما عذر بخوام. ببخشید دیگه.
چرا چی شد؟ چیکار کردی؟ چیو خراب کردی؟ به چی دست زدی دوباره؟
ای بابا یه دقیقه عموم بدی من میگم براتون.
خب بگو دیگه با فکرم هزار راه رفت بودو.
من باید دیروز روز جهانی سنجاق قفلی رو به شما تبریک میگفتم. یادم رفت. ببخشید.
جهانی سنجاق قفلی گرفتی منو الان دوری مخفیه؟
نه به خدا دیروز 10 آوریل روز جهانی سنجاق قفلی بود.
آقا دیگه شورشو درآوردن ها.
یا
همینا که روز جهانی میذارن آقا سنجاق قفلی هم روز داره دیگه.
آره دیگه یه آقای 170 80 سال پیش به علت نیاز مالی تصمیم گرفت سنجاق قفلی رو اختراع کنه. زحمت کشیده بابا بنده خدا.
دست گلشونم درد نکنه. آره. یعنی مثلا الان روز اختراع ناخن‌گیرم شده روز جهانی ناخن‌گیر؟
اونو نمیدونم ولی فردا روز جهانی سفر به فضا.
این خوبه. این خوب فردا همگی سفر میگم بچا بریم فضا. دیگه چی داری روز جهانی خوب تو در توی بند و بساط؟
آره پس فردا 13 آوریل هم روز جهانی ارج نهادن به گیاهانه.
یعنی آب بدیم بهشون؟
بیشتر.
کود؟
بیشتر.
چیکار کنیم؟ بذاریم رو سرمون حلوا حلواشون کنیم؟
نخه. یعنی کلاً هوای گیاهان رو داشته باشیم. ندارین شما یعنی هوای گیاهان رو؟
اصلا من مخلص هر چی گیاهم هستم. کی گفت ندارم؟ بله. تموم شد یا بازم روز جهانی داریم؟
14 آوریل هم روز جهانی دلفینه.
چی؟
روز جهانی دلفین و روز جهانی خندیدن.
یعنی تو یه روز هم باید به دلفین‌ها احترام بذاریم هم بخندیم.
حالا دیگه ببین دیدی این دلفین‌ها اتفاقا اگه تو بحرشون هم بری یه جورای خنده رو هم هستن.
آخه آره راست دیروز هم راجع به نهنگا حرف زدیم. آره. چه خبره؟ ان شاءالله روز 14 آوریل همه به اتفاق بریم با دلفین‌ها بخندیم. به دلفین‌ها نخند. چی گفتم؟ کلمه قیصر. با دلفین‌ها بخندیم. به دلفین‌ها نخندیم.
آره اجازه بدین من بنویسم اینو یادداشت.
بنویس بعد امتحان می‌گیرم ها.
وای استرس گرفتم.
نه حالا استرس نگیر بلش کن. من میگم دیروزم راجب نهنگ حرف زدیم یادت آهنگ نهنگ رفتیم؟
بله بله
یادم. امروز آهنگ دلفین نداریم آقا. آهنگ دلفین کوسه نه نبود. هر گونه جانور دریایی باشه قبوله. ماهی هم خوبه ها. آقا گروه داماهی حتی توش ماهی داره یه ذره. آقا این کار جدید گروه داماهی رو بریم سامبای بهار.
بارونه بارونه آروم بیا دونه ها دونه های بارون بیا بارونه بارونه آروم بیا دونه ها های بارون بیا بارون بارون زمینا تر میشه گل نساجیونم کارا بهتر میشه گل نساجیونم تو شالی داره برنج میکاره میترسم بچه تا حت نداره تا
کنیم. آها سوال بگیم یه بار دیگه. دیروز گفتیم یه بار دیگه بگیم. امروز این هفته که میدونین بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی خودش قرار داد، واکنشات در داخل ایران متفاوت بود. مقامات نظام که گفتیم خب همگی رگ غیرت سپاهیشون قلمبه شد و همه با شعار ما همه سپاهی هستیم مثلا خودجوشی ماجرا محکوم کردن دیگه. بعد تو مجلس همه سپاهی شدن، بعد دیگه تو رادیو تلویزیون همه لباس سپاهی پوشیدن. واکنشا بین مردم متفاوت بود. بعضی جشن گرفتن بابت اینکه عمو ترامپشون حال سپاه و اساسی گرفت، دور افتخار زدن. بعضی دیگه طبق معمول میگن اینا همش زیر سر خودشون و همش بازی و ما سر کاریم. یه دسته دیگه هم هستن با این اقدام مخالفن و میگن با توجه به اینکه سپاه کلا در همه جای مملکت حضور داره، اینجور تصمیم‌ها میتونه روی همه مردم هم اثر بذاره. یه سری دیگه هم هستن دلشون از دست نظام و سپاه هر دو خونه، ولی با این وجود میگن پای قدرت خارجی بیاد وسط ما هم سپاهی میشیم. خلاصه نظر متفاوت، شما هم نظرتون رو به ما بگید و بگید نظرتون به کدوم ها نزدیک‌تره.
راه‌های ارتباطی ما istgah@radiofarda.com، ایمیلمون، تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 163، از طریق تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و همچنین توی اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا میتونید ما رو دنبال کنید. اینستاگرام فرشید منافی که لایو نیست الان، تکرار هم پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
سلام آقای
سلام
علیکم. همش زیر سرین ظریفه. ظریف انقدر این چند وقت توییت کرد که دیگه ترامپ هم برگشت گفت بابا این کیه تو یه شبکه آمریکایی علیه آمریکا داره هی جیک جیک میکنه، بذار بزنم توپشونو پاره کنم. بیا آقای ظریف خوب شد، حالا سپاه هم تحریم شد، حالشو ببر.
ظریف خیلی کلکه، دقت کن لباس سپاهی نپوشید. این کارش بود داره به نظرم، شاید ترسیده ممنون ورود بشه به کشورهای دیگه نتونه بره خارج، عملا بشه وزیر امور داخله. بعد حالا ببینیم، شاید پوشید همین روزا دیگه، فعلا که نپوشیده، همه نگرانشن. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، دقت بفرمایید. تو صدا و سیما اخیراً و میشه گفت همیشه یه سری آدمای وارد میشن که ورودشون معناداره. حالا البته صدا و سیما که به جای یه سازمان فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر یه نهاد امنیتیه و سیاستش جای دیگه مشخص میشه. چندین بار تا حالا در مورد آقای فروغی رئیس شبکه 3 حرف زدیم که از بسیج و دانشگاه امام صادق اومده و خیلی سریع شروع کرده به در افتادن با آدم محبوبای تلویزیون و البته وارد کردن آدمای خودش به سیستم. یکی از این آدم‌ها بشیر حسینیه که هفته پیش هم دربارش تو بخش ورزشی حرف زدیم که میگفت فوتبال یه ورزش سکسیه و این حرفا. ایشون معلوم نیست بر چه اساسی یکی از 4 داور مسابقه عصر جدید هم شده و اتفاقا توی یکی از قسمت‌های اخیر این مسابقه بین ایشون با احسان علیخانی مجری مسابقه و 3 داور دیگه برنامه سر هنر پانتومیم یه بحث جالبی در گرفت. اول گوش کنیم یه بخشیشو.
پانتومیم مال فرهنگ ما اصلا نیست. تمام اجراها و ادا و اطوار اتفاقی رو این صحنه نشون میده مال ما نیست.
جز هنرهایی که احترام بشه.
توی چیز اگه ما دیگه برای اون برنامه
اگه اینجوری باشه
زبان جهانی.
فکر کنم شما بهتر بدونیم پانتومیم واقعا جز از پایه‌های محکم هنرهای نمایشی، یعنی
دقیقاً جز پایه‌هایی که دیگه الان پایه نیست.
دکتر یه چیزی بشه با اون مسیر با اون استدلالی که شما میگی سینما مال ما نیست، تئاتر مال ما نیست،
تلویزیون مال ما نیست. یعنی ما تو ریشه سینما هیچ مشکلی نداریم، لذا فرهنگمون هم راحت باش کنار اومد.
سینما ما
ریشش بله تو ریشه صنعت تصویر ما هیچ مشکلی نداره.
من که به شدت به پانتومیم علاقمندم، چرا نه؟
اشکال نداره، میتونه به عنوان یک هنر خاص برای مخاطب خاص باشه، اصلا هم کسی با اون مشکلی نداره. قطعاً چنین کاری با چنین اجرایی اصلا نمیتونه محبوبیت پیدا.
من با حرف شما اصلا موافق نیستم.
اشکال نداره.
بریم.
عجب عجب، طرف معتقد سینما مال ماست پس ما باهاش مشکلی نداریم، ولی پانتومیم مال ما نیست پس ماش مشکل داریم. حالا اصلا کلن که اساس صحبتاشون که کلن غلطه و اینا، حالا کاری نداریم. آی دکتر بشیر حسینی که خیلی هم سعی میکنن از این تیری حزب‌اللهی لبخند به لب دندون نما مدرنا به نظر بیان، نماینده یه دسته از نسل جدید تربیت شده تو نظامن که میخوان یه روکش خوشگل لبخندناک بکشن رو سطح حکومت ایران و یه قرائت جدیدی از جوون حزب‌اللهی نشون بدن. برای این کار خب لازمه شما مقادیر اعتماد به نفس داشته باشی، قیافت شبیه بازجوها نباشه، یا اگه باشه مثلا از اینا باشه که نقش بازجو خوب و ایفا میکنن، توانایی آسمون ریسمون بافتنت هم باید قوی باشه. اینجوری شما میشی یکی مثل دکتر بشیر حسینی با توانایی مصادره سینما و باقی هنرهای هفتگانه به نفع نظام. اما جای نمادین و بامزه‌اش اونجا بود که مجری برنامه میگه من با شما مخالفم، ملت دست میزنن، یعنی تایید کردن این مخالفت رو. این صحنه آدم یاد چی میندازه؟ یاد ماجرای آقای فردوسی پور، عادل فردوسی پور میندازه که درست چند روز بعد از انتخاب برنامه‌اش از طرف مردم به عنوان محبوب ترین برنامه، فروغی مدیر شبکه 3 هواش کرد و تازه خبر اومده دکور برنامه 90 هم دارن کلا جمع میکنن که خدا نکرده وقت کسی شک نکنه، همه بفهمن 90 دیگه بی 90. خلاصه که کلا این عزیزان نیو حزب اللهی شیرین حال، خلاصه شیرین حال تر از اینن که بخوان به رأی و نظر مردم توجه کنن، حالا چه بشیر حسینی باشه چه پسر باجناق حداد عادل و چه بزرگ قبیله شون همون معظم له رهبری.
از سم از عشقای نصف نیمه، مگه زندگیمون پانتومیمه، باش تا آخر بازی کند و نیمه، بذار به همه بگم این زندگیمه. شده دلی که به هم ریخت شده، دارم هوا تو بخن ای برام که دلم باشه با تو، آب استته بجوری دلم دل بستته، بمون و نرو واسه قلب من کی میاد بهتر از تو. یواش یواش دلم میریزه با خنده هاش، فقط کافیه صدا کنه تا دلم بره برا. خواهم بهش بگم نمیدونه که یه چند وقت دیگه شده جون و همه چیو زدی عزیزم به دنیا خوش اومدی، عاشقت نشم اگه میشه. یواش یواش دلم میریزه با خنده هاش، فقط کافیه صدا کنه تا دلم بره براش. یکم یکم باید عشقم رو بهش بگم، نمیدونه که یه چند وقت دیگه شده جون و دلم.
دوستان این هفته دوباره یه سری از هموطنانمون تو فضای مجازی حماسه خلق کردن. قصه از اونجا شروع شد که تیم علیرضا جهانبخش، بازیکن خوب تیم ملی کشورمون با تیم باشگاهیش البته یعنی برایتون، تو لیگ برتر انگلیس رفت به ورزشگاه تیم بزرگ منچستر سیتی و مقابل این تیم بازی داشت و بازی کرد. چقدرم خوب، چقدرم خوشحال کننده که یه جوون با استعداد هموطن ما تو یه همچین میدون مهمی حضور داشته و نقش آفرینی کرده. تا اینجا همه چی اوکیه، اما قصه از اینجا شروع میشه که هول و هوش دقیقه 30 بازی یه درگیری بین جهانبخش و کایل واکر مدافع معروف و ملی پوش انگلیسی رخ داد که خب یه درگیری فوتبالی بود و داور مداخله کرد، تموم شد رفت پیکارش. اما مگه از یه سری از ما ایرانی‌ها اینترنت رو گرفتن؟ تعدادی از عزیزان هموطن میرن حمله ور میشن به صفحه اینستاگرام این آقای کایل واکر بیچاره و نزدیک به 50,000 تا کامنت، بله درست شنیدید، 50,000 کامنت تو صفحه ایشون گذاشتن. شامل چی؟ جا چی شده اونور آقا؟ ملینا؟ آقا چیه شلمان؟ بیا چی میگه شهرام؟ چرا بال میزنی؟ خب بیا تو دیگه، میخوای بیای تو؟ بیا وسط برنامه است دیگه، ولی بیا دیگه، بیا ببینم چی میگه. بفرمایید. به به به
خورشید تو رو خدا بیاد ببینه باشه مایی باخ اومدم تو.
شلمان یه چی بهت میگم، اومدی خودت تو کشتی اونجا داری بال میزنی، بیای تو بعد حالا اومدی تو تعارفتی که پاره میکنی دیگه، تعارف نذاره دیگه، بیا دیگه.
بفرمایید. من چای آورده بودم همین دیگه، این مسئله ای که شما دربارش حرف میزنی ما کاملا
خیلی هم
در جریان این هستم، گفتم بیام اینجا انجام وظیفه بکنم.
بفرمایید انجام وظیفه کنید. حالا این وقت شد یه دونه اون چاییاتم بده دیگه.
چش ما این چای خدمت شما.
دست درد نکنه.
آخی
خب بگو ببینم چی میخواستی بگی.
آقا فرشید، آقا این عملیات کایل واکر دو واقعا یکی از موفق‌ترین عملیات های لشکر فضای مجازی بود. واقعا من لازم دیدم به عنوان فرمانده ارشد این عملیات اینجا بیام و تلاش سربازان عزیز مجازی خودم اعمال تشکر رو داشته باشم.
چرا فاز محسن رضایی برمیداری؟ چی میگی شلمان
جان؟
من الان میخواستم کلی غور بزنم سر این مسئله. یعنی چی؟
منم همینطور آفرشید، منم بابا خصوص که علی رضا جان جهانبخش به طور مادرزاد و پدرزاد از شهرمندان گیلان زمینه.
بله گیلانی
هست، پاسپورت گیلکی داره و دفاع از علی رضا بر ما واجب بود.
شلمان یعنی میخوای بگی تو دست داشتی تو این حمله به صفحه کایل واکر؟
دست داشتم آفرشید، این حرفتو میزنی؟ میگم فرمانده عملیات بودم، میگی دست داشتی؟
فرمانده چی میگی؟ خب خیلی کار زشتی میکنی. من دقیقاً حال بگم چیکار کردی من برسم خدمتت. واقعا اعصاب منو خورد میکنی؟ یعنی چی این حرفا؟
ببین ما وقتی پای هموطن بیاد وسط فوتبال موتبال و اینا هم سر من نمیشه
آقای عزیز. آقا شهر
اصلا به صورت خود جوش خون جلوی چشمای منه میگیره.
بگو ببینم چه دست گلی به آب دادی.
آقا من به معنی اینکه این برخورد ناجوانمردانه در دقیقه 30 بازی اتفاق افتاد، همه نیروهای مجازی خود من و جمله اسخر اینستا بالا دراری علی بلاکزاده دست به سر میستم، کامنتور پایین تپه حسین باقرکلایی لاک چموش و چند نفر دیگر اینا رو احضار بکنم و
ماشاءالله ماشاءالله همه اسمشون هم با فضای مجازی هماهنگ دیگه بچه‌ها.
آقا همه چی هماهنگ آقا فرشید،
همه چی.
خب بعد دیگه بچه‌ها با رکورد 120 فحش کامنت در دقیقه شروع کردن توی صفحه این پسری بی ادب، رفتن کامنت گذاشتن و شروع کردن. و این
سلمان حال من نمیدونم داری راست جان. میگی یا طبق معمول داری خالی میبندی اینا رو، ولی ببین این کاری خالیش. که داری خالی بندیش هم خوب نیست. آقا بده آقا جان، زشت این کار. چقدر ما هم اینجا گفتیم این
آقا فرشید، یعنی تو میگی به هموطن من دعایی شده من ساکت بشینم؟
خب آخه
تو به من بگو من استکان بکنم سر من.
آقای
من میگم چشمان توحید به هموطن
بده من.
من شلمان
نمیخوام. یعنی من استکان بده من.
استکان منه بده من بکنم.
آقا ولکن میگم یعنی چی ولکن شلمان؟
بده من استکان بده من بکنم تو سر من. من بابا شما باورت بشه بده من اون آقا بده.
آقا یه اتفاقی بین دوتا فوتبالی توی زمین فوتبال افتاده، اصلا زدن همدیگر ناکار کردن که اونم نکردن. آقا به شما چرا ربطی داره؟ میرید فوش میدید بازی فوتباله.
این
خیلی فهمیدن این سخت واقعا.
نه دیگه این دفعه بعد دیگه این جرأت نکنه این پسر گل گیلانی رو اینجوری باهاش بخواد برخورد بکنه. من اصلا نمیدونم حرف بزنم آقا فرشید. من اصلا راضی
میگم با این استکان حرف میزنم بابا شلمان. آخه
نه دیگه من دیگه طاقت اینه نره آقا. من باز باشم چند تا بده بیره های پسره یه بگه و کامنت بنا و یه دیره
نمیخواه وایسا کجا میری شلمان؟
من بله آقا باشی و استکارم نده من بکنم خوب نیستره میرینی.
چرا این طوری میکنی آقا؟ بچه ها این بگیرید بهش برسید بابا حالش خوب نیست رو خدا. زبون آدم بند میاد واقعا دست اینا. یه چیزی بذار شهرم ما یکم حالمون عوض شه. حالمون رو
لبا ملکیه اسمت چیه این بالا ملکیه من سری میپینه او بقلا میگیره میشینه بچری شیرینه او میتونه به دل میشینه جگرگو این دختا جگرگو جگرگو کسی مثل تو ندیده جگرگو بگو یالا جگرگو
خب بریم به ایستگاه ورزش، جایی که فریبرز غریب در انتظاره.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زن میستن چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، آقا خیلی خوبیم ما.
خیلی خوبیم. سلام به شما همکاران گلم و همه شنوندگان محترم.
خیلی خوبیم ما. شنیدید این داستان حمله به آقای کایل واکر رو شنیدید؟ حمله مجلسی.
آره. آره حالا
سلمان ما هم دست داشت داره.
از جام جهانی گذشته که اگر باشه مسی رو حمله کردن بهش، این شلمان جان دست داشته اتحادیه فوتبال انگلیس حالا در به در به دنبالشه. حالا بگو حواسش هم باشه که اگر گرفتنش دیگه اصلا محرومش میکنن.
خیلی
اونجا پروما هم نمیتونه بیاد.
احساساتیه دیگه این بچه. آره
آره.
خب بریم ببینیم که یه ویدیویی اومده بود بیرون از آقای شهریاری که راجع به فردوسی پور یه مطالبی رو میگه. این ویدیو رو حدود 50 ثانیه است بشنویم با هم بعد برگردیم راجع به حرف بزنیم.
بریم.
دوستان عزیز و ارجمندم، ما اگر به چیزی رأی میدیم باید پای صیانت از رأیمون هم بایستیم. برنامه 90 رو ما به عنوان بهترین برنامه انتخاب کردیم، بعد مجری این برنامه رو حذف میکنن و برنامه رو از روی آنتن تلویزیون بر میدارن. تلویزیون ما متاسفانه به جای رسانه ملی تبدیل به صدا و سیمای ستاره مربع شده و این صاحبان اپلیکیشن ها نه تنها روی محتوای برنامه ها بلکه روی مجریان نظر میدن و برداشتن عادل فردوسی پور هم شما میدونید که از این دست تصمیمات بوده. خواهش میکنم کسانی رو که به برنامه ها میرن آنفالو بکنید و اپلیکیشن ها رو تحریم کنید.
بله صدای آقای شهریاری رو شنیدید، مجری قدیمی رادیو و تلویزیون.
بله واقعا به فرشید اشارم کردی تو قبل از اینکه من بیام به این برنامه و جمع کردن آخرین میخ تابوت 90 رو کوبیدن، جمع کردن عکساش و فیلماش منتشر شد. فردوسی پور امروز صبح زود در ارتباط با این مسائل یه خبری ازش منتشر شد که گفته اگر در اون اختتامیه جام جم اون حرفا رو نمی زدن ممکن بود این برنامه من، برنامه 90 تا آخر فصل پخش بشه. و بعد یه تاکید کرده بود اینجوری که خبرگزاریا، یکی از خبرگزاریا باستاب داده بود که گفته بود عادل با این وجود از اون حرفایی رو که زدم، یعنی عادل گفته، اصلا پشیمون نیستم. بعد از این ماجرا دو سه ساعت بعدش یه خبر دوباره تو یه چند خبرگزاری دیگه اومده بود که نه خیر اصلا تکذیب کرده و همچین چیزی نیست. اگه یادمون باشه یا یادتون باشه یا یادشون باشه موقعی که اون مراسم فرشید اون هفتم در موردش حرف زدیم پخش میشد، وقتی که دوربین رفت رو چشمای آقای فروغی اون چشما حرف میزد، چشما اون حالت انتقام رو داشت که عادل جان اومدی پایین دیگه 90 بی 90. و متاسفانه این برنامه حدود 20 ساله 90 که کلی، حالا کاری من به عادل ندارم، ولی برنامهش، محتوای برنامهش برنامه‌ای بود که اکثر ورزشی‌ها 99% ورزشی‌ها راضی بودن و اینا هر چی که مردم راضی هستن خودشون ناراضین و میمالن بره دیگه.
بله متاسفانه. حالا همکارای عادل هم یه دعوت کرده بودن، یه حالت سورپرایزی مثل که یه شام می بودن و دوره هم بودن که عکس و ویدیوهاش هم در اومده بود که خیلی با چشمان اشکبار هم بوده عادل توی این مراسم شرکت کرد.
اشکش در اومد. بله بغضش ترکید.
متاسفانه. خب از 90 بگذریم. تیم ملی فوتبال زنان ایران از رقابت‌های انتخابی المپیک حذف شد. فریبرز
آره حذف شد. اگر یادت باشه هفته پیش اشاره کردیم که بازی نهاییش، یعنی بازی آخرش با چین تایپه است که گفتم هوای شدید گرمای دوحه واقعا مشکل بوده. دو سه تا بازی کرد تیم ملی فوتبال دختران، یه پیروزی پرگل به دست آورد مقابل فلسطین که 9-0 برد، یه باخت 2-0 به فیلیپین، آخرین بازیشو سه شنبه انجام داد با چین تایپه. با وجود شایستگی نتونه صعود کنه. نیمه دومشون خیلی خوب بود، من بعدن دیدم، البته همزمان مسابقات باشگاهی آسیا بود داشتم اونا رو میدیدم. جالبه که شایع شده بود تو محافل ورزشی که چون دخترها رو برده بودن بازی استقلال و الهلال رو تو دوحه ببینن، به خاطر اون خسته شده بودن و اونهایی که مخالف رفتن خانم‌ها به ورزشگاه اینو پرداخته بودن بهش. جالبه که حسین عبدی بازیکن و مربی سابق پرسپولیس و مشاور فنی تیم فوتبال زنان که خیلی زحمت کشید تو این دور از مسابقات در کنار تیم فوتبال زنان بود، مصاحبه کرده. اول رد کرده، گفته اصلا هم چیزی نبوده، ما موقعی که برمیگشتیم از تمرین دختران بچه‌ها رو بردیم یه 25 دقیقه 30 دقیقه بازی استقلال رو دیدن و بعدم رفتیم خوابگاه و هیچ مشکلی نبوده. اضافه کرده در مورد اینکه چرا دخترا باختن، گفته یکیش گرمای هوای این شدید بود که دوحه بود، یکیش هم زمین عالی، چمن صاف و خیلی خوب یه دست زمین مسابقه بود که ما متاسفانه تو مملکت خودمون محرومن،
عادت نداشت،
عادت نداشتن و واقعا همینه. و آخرش هم یه اشاره کرده، یه توک زده که حالا ما اینو خود گسترشش من میخوام بدم، گفته آره پوشششون هم بود، فقط همینو گفته، پوشش هم بود. حالا پوشش در آخری، حالا من به خاطر اینکه زیاد وقتی نگیرم تو یه جمله بگم، از نظر علم ورزش وقتی که یک خانوم با لباس اونجوری بخواد، من نمیدونم عکس‌ها رو منتشر شده بود تیم ملی فلسطین رو نشون داده بود در همون روز بازی با ایران، عکس دست جمعی یه نفرشون روسری داشت و باقیش لباس ورزش بود، 10 تای دیگه معمولی بودن، ولی بچه‌های ما دخترای ما اونجوری تو اون گرما
مجبورن بالا بله راه دیگه ای ندارن آخه، اصلا
راه دیگه ای ندارن. خیلی شدید از نظر علم ورزش میگه که آقا شما نمیتونی، حالا دو میدانی که خیلی مهمتره، ولی تو فوتبال یا والیبال یا بسکتبال اون رفلکس ها رو از ورزشکار میگیره و مشکلات به وجود میاد. حسین عبدی بل. یه گوشه‌ای به این قضیه هم اشاره کرده بود.
متاسفیم. آقا کارلوس کیروش طلب داره هنوز از فدراسیون فوتبال؟ آره
آره، 3-4 ماه رفته، داستانش همچنان ادامه داره.
چقدر طلب داره؟
صحبت از مبلغ ناقابل 900 هزار دلاره. آره. حالا جالبه که از خبر اومده بود دیروز پریروز که آقای تاج به پیغام داده به کیروش که شکایت نکن. کیروش گفته اگر پولمو ندی تا آخر این هفته که توشیم، از دوشنبه بعد میرم این پرونده رو به فیفا میبرم. و امروز آقای تاج اومد تو سیمای جمهوری اسلامی گفتش که رسما اعلام کرد. جالبه این جمله رو گوش کنید، 900 هزار دلار طلب کیروش رو 4 ماه پیش حواله کردیم که بره به حساب کیروش، اما هنوز نرسیده. این عین صحبت‌های آقای تاج بود.
4 ماه تو راهه.
چهار، یعنی اگه میدادن به یه نفر پیاده ببره این پولو واقعا یا با ماشین یا با موتور تا حالا رسیده بود به کلمبیا که الان تیم ملی. حالا این پرونده معلوم نیست که چی میشه. یه خبرم داد آقای تاج امروز تو حرفاش، خبرنگار زرنگ بود، پرسید خب این از کیروش، گفت حالا ما میخوایم راضیش بکنیم و یه کارایی داریم میکنیم. و بعد گفت خب مربی جدید تیم ملی چه خبر؟ گفت هنوز تو قوطیه، البته تو قوطی رو من میگم. گفت حالا تا 3-4 ماه دیگه خبری که نیست دیگه، بازی قراره حدود 2 ماه و نیم دیگه با کره جنوبی بازی دوستانه بکنیم، حتما تا اون موقع اعلام میکنیم که سرمربی جدید چه خواهد بود.
بسیار خب، خیلی کوتاه میتونی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بگی؟ چون به هر حال 3 تا پیروزی داشتیم، فقط کوتاه اگه بگی ممنون میشم.
کوتاه میگم یه هفته استثنایی رو داشتیم، لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و استقلال و ذوب‌آهن ایران تونستن شاهکار بکنن. الان جدول نگاه بکنیم، استقلال و پرسپولیس که قبلا یه امتیاز داشتن اومدن چهارتایی شدن، برگشتن به جدول، امید دارن، ولی ذوبی‌ها شاهکار کردن و اومدن 7 امتیازی صدر جدول. الهلال و الاهلی عربستان و قرمز و آبی های ایران شکست دادن، ذوب‌آهن ایران هم یقه الوصل امارات رو تو خود امارات گرفت و یه هفته خیلی خیلی درخشان فوتبالی برای باشگاه‌های ایران بود. فرشید جان
ممنونم ازت. فریبرز غریب، فریبرز رو میتونید روی کانال تلگرامیش هم فالو بکنید، فریبرز غریب اسپورت. تا هفته دیگه،
تا هفته دیگه، خدا نگهدار. سوی ترجا کم تر زنشانه، چون نرچین و شکنش دارد دل من کاشانه، چون نرچین و شکنش دارد دل من کاشانه. بکشاز مویم گرهی چنده ایمم، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه. دل در
حلقه مویت بسته لسیر است، بینم خونین دل اینان سر هر دندانه، بینم خونین دل اینان سر هر دندانه.
سلام بچه‌ها، خسته نباشید. ادارات دولتی وقتی میخوان پیام بدن به خصوص اداره ما، مثلا می‌نویسه همکار عزیز، بعد پیامشو میده. امروز یه پیام جالب فرستاده. اولا که میلاد با سعادت امام حسینشون رو تبریک گفتن، بعد در ادامهش نوشته روز پاسدار بر شما پاسداران اقتصادی در جهاد اقتصادی مبارک باد. عزیز من چه پاسداری؟ حقوقمون رو بیا واریز کن. تو که تحریما اینقدر ذلیلت کردی که حقوق کارمنداتو نمیتونی کامل بدی. این بازیای سیاسی چیه در میاری؟ مرسی فرشید که به ما تریبون میدی برای صحبت کردن، حداقل یه ذره درد دلمونو میگی ما آروم میشیم.
مرسی از شما پاسدار اقتصادی حقوق نگرفته، فقط جاش به جاش اسمس دریافت کرده عزیز، خیلی ممنون. اگه یادتون باشه زمان اوس محمود ما یه دونه دکل نفتی داشتیم که گم شد، هیچکی هم نفهمید که چی شد، یادت ملینا؟ یعنی اصلا آب شد رفت تو زمین.
آره البته فرشید، ظاهرا این دکل همچین گمه گم هم نشده بوده ها.
یعنی چی گمه گم هم نشده بوده ها؟
یعنی خود دکل الان سر و مر و گنده توی مکزیکه، دارن باش نفت میکشن.
خب
بعد چیزی که گم شده بود پول دکل بوده که الان مشخص شده چی شده.
مثل که اطلاعات ملینا خیلی بروز و کامله. تو این وسط نقشی داشتی، پولش پیش توی نکنه.
پیش من بود الان اینجا بودم آخه.
آه نه راست میگه، احتمالا ما پیش تو توی ویلای تریپلکس تو جزیره قناری بودیم.
آره دیگه فکر کن. آره داشتیم کنار استخر رو به اقیانوس به سلامتی هر چی دکل گم شده است گلاسامون رو به هم میزدیم.
به 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 خدا دیگه برنامه من از برنامه از همونجا میرفتیم دیگه. حالا پوله چی شده کجاست معلومه؟
همین دیگه، چند روز پیش روزنامه شرق نوشت که پول دکل نفتی گم شده توی صنعت شرابسازی سرمایه گذاری شده. بکن
شرابسازی عالیه. چه کاری آخه، دکل نفتی مملکت امام زمان میدوزن با پول شرابسازی را میدوزن. این کار اصلا دهنکجی به کل مقدسات به خدا.
خب یعنی فرشید انتظار داشتی با پولش مثلا بیا مسجد بسازن؟
نه اتفاقا فکر خوبی بوده، حال کردم با ایدهشون. میدونی شراب خوب پول کثیف هم یه جوری پاک میکنه دیگه، یعنی ملت میخورن دعا به جون سازندش میکنن، همین باعث میشه بعد از یه مدت گناه طرف هم پاک بشه.
آره اینجوری هم میشه نگاه کرد به ماجرا. خلاصه خواستم بگم نگران دکل گم شده نباشین، خودش توی مکزیک، پولش هم الان احتمالاً تبدیل به شراب چیز شده، رفته جایی که غم نباشه.
به به ایول، چه دکل با برکتی بود. پس به نظر من اون چند نفری هم که نتونستن در برن گرفتنشون، دو سه سالی حبس دادن بهشونم، ولشون کنم برن بابا، اون دکل که دیگه واسه ما دکل نمیشه، پولش هم که صرف امر خیر و تولید شراب و شادی آفرینی برای ملت شده، ما هم کشش ندیم دیگه. به خدا این دکل رو نصبش هم میکردن باج نفت میکشیدن، پولش میرفت کجا؟ میرفت تو جیب جمهوری اسلامی، تای تایش هم میشد بودجه گشت ارشاد، یا میشد چماق و موشک، یا تو سر خودمون میزدیم یا تو سر اسرائیلیا. همون بهتر که صرف شادی آفرینی و تولید شراب شد دیگه. مرسی مرینا، خیلی لطف کردی به خدا دیگه. تا باشه از این کارا
دیگه.
بیا پیشمون بازم.
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم، چرا با من، چرا با من ساز نمیشه؟ چرا با من، چرا با من یاد نمیشه؟ با من، چرا با من یار نمیشه؟
داران، مختلسان و دکل بازان عزیز، آیا نگران به هدر رفتن سرمایه های ارزی فراوان خود در خارج ایران هستید؟ آیا نمیدونید اون همه پولو کجا نگه دارید تا حقتون ضایع نشه؟ آیا دوست دارید سرمایه دلاری یوروییتون جوری کار کنه که تا هفت پشتتون هم خیالش بابت ثروتمند موندنتون راحت باشه؟ فقط با یک تماس با شرکت خدماتی اختلاساتی سرمایه اندیشان پولساز بیستر و صداست. سند خوشبختی خود و خاندان خود را تا صدها سال دیگر امضا کنید. زمینه‌های سرمایه گذاری ما را داشته باشالا. کازینوهای مجهز و شیک در اقصا نقاط دنیا. کاباره‌های بی‌نظیر دارای انواع و اقسام خدمات همه جوره. سواحل بسیار زیبا و مناسب برای کم‌پوششان و حتی بی‌پوششان عزیز. و صنایع پرسود و منفعت تولید انواع عرقیات الکلی و حتی خیلی الکلی. همچنین در صورت علاقه شما سرمایه گذار عزیز، بر وجه کارتلای مکزیکون طرف هم با ما طرف قرار دادن. آره، فقط یک تماس با ما بگیر، یعنی با سرمایه اندیشان پولساز بی سر و صدا. خیال خودت و نسل‌های بعدی ناشی از خودت راحت کن بره. دکل و دلار از شما. سود و فعالیت خداپسندانه اقتصادی با ما. سرمایه اندیشان پولساز بی سر و صدا. صداشو در نیار. حامی شما دکل دزده عزیز. مشلو چی دکل دزدی؟ آفرین.
آقا اصلا این چه سوالیه که میپرسید؟ معلومه همه ما طرفدار سپاهیم. اصلا همه ما یه سپاهی درون داریم. جدی؟ که به شدت هم دوستش میداریم. من خودم از وقتی این خبر رو شنیدم دنبال یک لباس سپاهی شیکم، به تاپ و دامن شیک سپاهی چیزی بپوشم یا عکسی بگیرم، سپاه و مجلس و همه رو تگ بکنم که بتونم حمایتمو اعلام بکنم. منتها یه ذره سخت پیدا میشه، هنوز پیدا نکردم. پیدا کنم عکس میگیرم، همه رو تگ میکنم. قربانت مرجونم از آمریکای جهانخوار.
فدای شما مرجون جون. کلا مواظب باش دیگه. الان چند تا عکس از موجیهای شبکه‌های معاند هم حتی با لباس سبز پخش شده تو اینترنت که اینام سپاهی هن و حمایت از سپاه. نمیدونم سبز پوشیدن های حرف ها. اصلا کلا یه مدت حتی آقا به شوخی هم شما سبز نپوشین، چه کاریه؟ ول کنین سبز رو، بیخیال چی حالا این همه رنگ دیگه. حالا صبحی که اومدیم دیدم جلال جورابش سبزه، بهش گفتم بره عوض کنه. همه رو چک کردم، ملینا رو هم چک کردم، گاهی وقت سبز میپوشه. همه رو البته لباس رویی ها منظورم ها، دیگه کاری به لباس زیر ندارم دیگه. والا به حوصله دردسر نداریم دیگه. بیا استا، بیا ثابت کن سپاهی نیستیم. کلی هشتگ زدن همه برامون، برای همه تو توییتر و اینترنت، این برام برای همه شبکه‌های مجازی پر کردن. همینجوری الکی الکی میشیم سردار منافی به جای فرشید منو. دیدم که میگم ها، نپوشی آقا، نپوش شهرام، نپوشی سبز مرد، نپوشی این چند. گرفتاری شدیم ها. شما تاپ دامنو بزن، ولی تاپ دامنو بزن و هشتگ بزن ببینیم. لایف اینستاگرام لایو هم نرفتیم، برای همینه، چون اینجا یه وقتی نورامون میزنه به سبزی، لباسام سبز نشون داده میشه. زایست دیگه، خوب نیست. کی داره میاد؟ چی شده؟ دو دوستان با رفتن حاج آقا رئیسی از آستان قدس رضوی به قوه قضاییه طبیعتاً کاری که ما از عمله باید می‌کردیم بود که یه نفر جای رئیسی به عنوان تولیت آستان معرفی کنه، چون آستان قدس رضوی اصلا شوخی بردار نیست دیگه، با ثروت بی حساب کتابش حتماً باید توسط یه کسی اداره بشه که از معتمدین آقاشون باشه. برای این کارم کی بهتر از استاد احمد مروی؟ آقای مروی سوابقش در نظام عملاً به معظم له پیوند خورده و اصولاً قبل از رهبر شدن رهبر نچندان فرزانه انقلاب رفته بود قم، تو حوزه علمیه داشته ماستش می‌خورده که توسط ایشون به خدمت فراخونده شده و از اون موقع تا حالا 30 سال تو بیت ایشون هر کاری بگه کرده. ایشون کلا تو رزومه‌اش یه چیزو بیشتر از همه داره و اونم درجه بالای ذوب شدگی در ولایته، جوری که اصلا اگه دست بزنی می‌سوزی در این حد داغه. معظم له هم که جدیداً داره تو نیروهای ارشدش خب حسابی می‌دونید تجدید نظر می‌کنه، دست به جوان‌گرایی زده و از این زوبشده ها خیلی خوشش میاد. ظاهرن آستان قدس هم برای راهیابی به عرصه های مدیریتی کلن نقش ترهکاد و کارآموزی اینا رو داره دیگه، یعنی میان یه دو سه سالی آستانداری میکنن برای آقاشون، حالا این وسط دوتا انتخابات هم شرکت میکنن، یه عضو خبرگان این چیزی هم میشن که اسمشون رو بالاخره مردم بشنون، بعد یهو توسط معظمله به پست اساسی همچه قلمبه سلمبه میرسن. آقای مروی هم الان ظاهرن یکی از اعضای جدید کلوپ ذوب شدگان هستن که دارن تاتی تاتی کنان دیگه کارشون شروع میکنن تا آقاشون دستشو بگیر و همچه پا به پا ببرتش تا شیوه مدیریت کردن بیاموزه. دقیقا همون مسیری که حاج صادق لاریجانی طی کرد، بعدش رئیسی، حالا هم نوبت مروی جانه. به هر حال گفتیم دیگه دو سه سال دیگه یهو ایشون هم رئیس قوه ای چیزی شد، تعجب نکنید. ببینید چقدر ما به فکرتونیم تو رو خدا، ببینید گوش نمیکنه.
واسه رها شدن از این برزخ که کابوس منه، غرور تو یا بغض من، باید کدومش بشکنه؟ باید کدومش بشکنه؟ آماده رفتن بشین، چی بگم از گذشته هام تا بی خیال من بشی؟ قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آبوش من آماده نیست، داغ کسی رو تنمه که تو رو سلد میکنه، اونی که جای بوسه ها
مسئول تولد ها از تولد چه خبر؟
این هفته 130 سالگرد تولد چارلز اسپنسر چاپلینه.
به به، چارلی چاپلین بازیگر، کمدین و کارگردان معروف فیلم های سامت
و همچنین آهنگساز. چاپلین تو این کارم خیلی خوب بوده، موسیقی 23 تا فیلم رو ساخته و بابت آهنگسازی فیلم لایم لایت یا همون روشنایی های صحنه هم جایزه اسکار گرفته.
در کل جایزه زیاد گرفته، اسکار فکر کنم 3 باری گرفته. آره
آره 3 بار گرفت، بیشتر از 20 بارم جوایز مختلف سینمایی رو برده. یکی از جایزه جالبی که گرفته جایزه سالانه اراسموسه، جایزه‌ای که به یه فرد یا مؤسسه‌ای میدن که فعالیت‌های منحصر به فردی تو زمینه هنر، علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته باشه. چاپلین و اینگمار برگمن کارگردان سال 1965 این جایزه رو با هم دریافت کردن
به طور مشترک.
بله
چاپلین کارشو خیلیاتون میدونید دیگه، با فیلم‌های سامت شروع کرد و فکر کنم اولین فیلم ناطقش دیکتاتور بزرگ بود که یه کشور خیالی و حاکم خیالی رو نشون میده، ولی خب منظورمون هیتلر بوده دیگه.
بله برای این فیلم نامزد 5 تا جایزه اسکار شد ولی خب هیچ کدومشو نگرفت.
من یکی از فیلم‌هاش که خیلی دوست دارم به نظرم واقعا عالی بود، فیلم عصر جدیدش بود.
آره این فیلمش خیلی خوب بود. یه جا چاپلین قراره بره وسط یه رستورانی آواز بخونه ولی متنشو یادش نمیمونه، روی سراستینش مینویسه، بعد وقتی میاد وسط سن گمش میکنه، برای همین یکم طولانی میشه، صدای مشتریا در میاد. چاپلین هم تصمیم میگیره از خودش یه چیزی بخونه و الکی واسه خودش کلمه درست میکنه.
آره یعنی کلمه‌ها به هیچ زبونی نیستن دیگه، ترجمه هم نمیخواد، یعنی با هر زبونی شما باشی میتونی بفهمی دیگه. یه چیزایی چاپلین بوده دیگه، چیزایی واسه خودش ساخته دیگه. دمش گرم.
دقیقاً چاپلین همه رو از خودش درآورده. اینم بگم که بعد از 2 دهه بازی تو فیلم‌های صامت، مردم برای اولین بار صدای چاپلین رو تو این فیلم میشنون،
یعنی تو فیلم
همین عصر جدید، مدرن تایمز،
مدرن تایمز یا عصر جدید. بریم یه قسمت از همین فیلم یعنی عصر جدید رو با اجرای چارلی چاپلین بشنویم.
Je notre socle forêt, je notre site aboré, je la tout la qui la toi. Mmh.
La spinach o la bouchon, cigarette pote bello, si rakish bacaleto, chi le tua, chi le tua. Signora Pilassina, voulez-vous la taxi mite? Le zionta sous la cita. Tula 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 wa.